وضعیت حقوقی زنان در افغانستان و اینکه کدام راهکارها صورت بگیرد تا زنان افغان بتوانند به حقوق حقیقیشان رسیدگی نمایند. و مهمانی را که در استودیو با خود داریم، آقای باز محمد آموزگار، عامل تعلیمات و آموزش حقوق بشری دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز در مورد پیشینه 8 مارچ یا روز همبستگی بین‌المللی زنان کمی توضیح بدین.
تشکر. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند و گرامی سلام عرض میکنیم. این روز اتفاقی به وجود نیامده که این روز به صورت اتفاقی نامگذاری شده باشه، بلکه نامگذاری این روز یا 8 مارچ روز جهانی زنان نتیجه تلاش و مبارزات مداوم و طولانی زنان در کشورهای مختلف دنیا بوده که اونا مبارزه کردن. از او جمله مثلا در سال 1857 تا در روز 8 مارچ زنانی که کارگر بودند در کارخانه نخریسی در شهر شیکاگو در امریکا، اینا به خاطر از اینکه میگفتند ما 10 ساعت کار میکنیم و باید مطابق همین 10 ساعت کاری که ما انجام بدیم مزد مساوی دریافت کنیم و همچنین مزد عادلانه دریافت کنیم، بله، و حق رای باید داشته باشیم، اینا دست به تظاهرات زدن برای اولین بار. بعد که در اثر از این تظاهرات با واکنش های پلیسی و زمان در امریکا مواجه شدن و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدن و این مبارزات همی رقمی ایرامه پیدا کرده. نیم قرن بعد در سال 1908 میلادی حزب سوسیالیست امریکا تا یک بیانیه اعلام کردند که یک روز را برای اعتراض زنان باید اختصاص داده شود تا زنان اعتراضات خود را در اونجا بازگو بکنند و بیان بکنند. و به همین شکل در 8 مارچ 1908 که در همون سال بود، به یاد 8 مارچ از سال 1957 که در اونجا تعداد زیاد زنان مبارز کشته و زخمی شدند، این زنان آمدند در این تاریخ یک راهپیمایی را برای انداختند. بعد زنان کارگر امریکا در سال 1909 تا سال 1913 مبارزات خود را همی رقمی ادامه دادن و آخرین یک شنبه ماه فبروری را برای اینکه ما حق رای میخواهیم و شرایط مناسب کار میخواهیم، اینا این روز را تجلیل میکردن و گرامی داشت ازش به عمل میآوردن. در سال 1910 کسی به نام لوئیس، نماینده حزب سوسیال امریکا، پیشنهاد کرد در کشور دنمارک در کوپنهاگن که باید یک روز به نام روز زن اختصاص پیدا بکنه، بله، که در اونجا از 17 کشور تعداد 100 زن حضور داشتن که خوشبختانه همه او را موافقت کردن در اون جلسه، تا ای که بالاخره در سال 1977 میلادی سازمان ملل آمد 8 مارچ را به نام روز جهانی زن اعلان کردن که این روز به نام روز جهانی زن یا 8 مارچ مسمی شده. از اون روز به بعد این روز در همه کشورهای دنیا گرامی داشت میشه و بزرگ داشت ازش به عمل میآید.
خب آیا همین برنامه ها و کنفرانس هایی که به مناسبت 8 مارچ در افغانستان همه سال تجلیل میشه و برگزار میشه، آیا زنان افغان همو حقوقی که در آغاز امی زنان مبارز خواستارش بودن میتونه که به همو حقشان برسه؟
البته تجلیل و گرامی داشته که در کشور افغانستان در جامعه ما به مناسبت 8 مارچ یا روز بین المللی زن انجام میشه، اینا در نفس خود یک امر میمون و مبارکیه، یعنی میتونه به اصطلاح پیام‌آور یک امر بسیار بزرگ باشد. اما متاسفانه 8 مارچ با او هدفی که با او سمت و سویی که به اصطلاح آغاز شد از نقطه آغازین، امروز در افغانستان بیشتر به صورت سمبولیک برگزار میشه، ولی من فکر میکنم که در افغانستان باید زنان با استفاده از این روز انسجامی را در درون جامعه افغانستان میان زنان باید با وجود بیاره، یعنی از این روز تنها به تجلیل و گرامی داشت بسنده نکنن، بلکه این روز داره یک پیامی باشه، برنامه ها داره یک پیامی باشه، به صورت سازمانیافته، به صورت متحد، به اصطلاح یک حرکت، یک جنبشی با وجود بیایم میان زنان و زنان هدفمندانه و به صورت منسجم و متحد حرکت بکنن برای زمو هدف مقدسی که ایروز داره که همو برابری حقوق زنان و مردان هست و به اصطلاح تثبیت جایگاه انسانی زنان در جامعه افغانستان هست. و در صورتی که با این هدف حرکت بکنه، ما فکر میکنم که این برنامه ها موثرتر و مثمرتر هست، با توجه به این که این برنامه ها امروزه بیشتر به صورت گرامی داشت و تجلیل انجام میشه و تحایف به تعداد از زنان داده میشه و این کافی نیست. بنابراین باید به صورت هدفمندانه، منسجم، سازمان یافته و متحد زنان کشور عمل بکنن به صورت یک پارچه تا به مو هدف مقدسش که برابری حقوق زن مرد هستن به او برسن.
بله شنونده عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع برنامه ما 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان است. خب آموزگار صاحب، آیا حقوق زنان در افغانستان با مردان مساوی است؟ چی در اجتماع مثلا، چی در خانواده ها و در دفاتر، آیا مساوی آن است یا چطور؟
با وجودی که حضور زنان امروز در جامعه، در ادارات، در نهادهای سیاسی و امنیتی خوشبختانه ما می‌بینیم حضور زنان هست، یعنی ما شاهد حضور زنان هستیم، اما متاسفانه این را عرض بکنیم که تا هنوزم که هنوز مبارزاتی که انجام شده، کارهایی که در طول سالها انجام شده، ما شاهد برابری حقوق زن و مرد در درون خانواده، در درون جامعه خود نیستیم. مثلا ما امروز به صورت صریح در درون ادارات، در درون خانواده ها، در درون جامعه به صورت صریح تبعیض جنسیتی حاکم هست و ما شاهدش هستیم.
بله.
مثلا زنان مانند مردان نمیتونن به تحصیل دسترسی داشته باشند، زنان نمیتونن مانند مردان به حق صحت خود دسترسی داشته باشند، زنان نمیتونن مانند مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت بکنن. حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر سمبولیک هست تا اینکه مثلا حضور از اونها معنادار و خیلی مؤثر باشد در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. و همچنین در خیلی از خانواده‌ها و در درون جامعه ما زنان امروز مورد خشونت قرار می‌گیرند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، زنان مورد لعن و کوب قرار می‌گیرند و همچنین زنان هویت مستقل خود را ندارند. یعنی هویت زنان در ادامه شرف و هویت مردان تعریف میشه. یعنی مثلا ما میگیم که خانم فلانی، دختر فلانی، تانوزه گرفتن نام زنان تانوزه در جامعه افغانستان، در خانواده افغانستان تابو هسته.
بله.
ما به این نتیجه میرسیم که در جامعه افغانستان ما امروزه متاسفانه شاهد برابری حقوق زنان و مردان نیستیم. خیلی از حقوقی که زنان مطابق قانون، مطابق شریعت او را داره و باید به او دسترسی داشته باشه، از جمله حق میراث، حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق ازدواج، انتخاب زوج و حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، متاسفانه زنان از او محروم هستند.
بله.
یعنی به اون پیمانی که مردان شرکت میکنه، زنان شرکت نمیتونن.
خب آقای آموزگار، چرا زنان در افغانستان در ردیف دوم قرار میگیره؟ علت عواملش چی است؟
خب این ناشی از یک سلسله عوامل هست که بعضی از عوامل مؤثر را ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم.
بله.
یک از او عوامل حاکمیت فرهنگ مردسالار هست در جامعه افغانستان. که حاکمیت فرهنگ مردسالار سبب شده که زنان از حقوق خود، از دسترسی به حقوق خود محروم شوه. یعنی حرف اول، تصمیم اول مردم به اصطلاح میزنه و تصمیم اول مردم میگیره. دوم شدم استقلالیت مالی هست. زنان به خاطر از اینکه درآمد مالی نداره و در اقتصاد خانواده و جامعه سهیم نیستن، به اول لحاظ هست که در تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی هم نقش پررنگ ندارن، حضور کمتر دارن. زمانی که اگر زنها به اصطلاح استقلالیت مالی پیدا بکنند، درآمد مالی داشته باشن، بنابراین میتونه خود از این قدرت باشه و زنها را بیشتر سهیم بسازه در تصمیم گیری ها. و عامل سوم هم پیشداوری نسبت به زنان هست. یعنی زنان از زمانی که در درون خانواده تولد میشه، یک نوع پیشداوری وجود داره که زنها مثلا افراد ناتوان هستند، زنها مانند مردان همه کارا را انجام داده نمیتونن، نمیتونن به مدارج عالی تحصیلی به اصطلاح دست بیافن. امثال از اونها یک ذهنیت منفی نسبت به زنان وجود داره که خیلی هاش در فرهنگ ما متاسفانه دیده میشه. و کمرنگ بودن حضور زنان و نقش زنان در قدرت یک از عوامل دیگه هست. به میزانی که زنان در قدرت، در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر حضور داشته باشه و قدرتمندتر و موثرتر اونجا حضور داشته باشن، میتونن که به اصطلاح جایگاه زنان را در درون خانواده و جامعه تثبیت بکنن. و دیگه هم زمینه دسترسی به دانش و تحصیل برای زنان محدودتر هست در جامعه افغانستان، در خانواده‌های افغانستان. و این امر هم سبب میشه که جایگاه زنان در جامعه افغانستان، در خانواده افغانستان نسبت به مردان پایین تر تعریف شود.
کدام راهکارها نیاز است تا بتانند زنان افغان به مو حقوق حقیشان اقلا تا جایی بتانند برسند؟
چند نکته اساسی وجود داره، ولی که خود زنان قدرت پیدا بکنه، از لحاظ دانش و تحصیل قدرت پیدا بکنه و در نهادهای سیاسی و تصمیم گیری بیشتر حضور مؤثرتر و حضور پررنگتر پیدا بکنن، در تصمیم گیری در درون خانواده و جامعه حضور پیدا بکنن و از لحاظ مالی استقلالیت پیدا بکنن، درآمد مالی داشته باشن. و همچنین نکته دیگه که بسیار مهم هست، در درون کشور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان و جنبش های به اصطلاح زنان به صورت یک پارچه منسجم و هدفمند حرکت بکنن، برای از اینکه ما به برابری حقوق زن و مرد دست پیدا بکنم. اینا حداقلی های هستند که به ما کمک میکنه، به زنان کشور کمک میکنه که زنا به ما حقوق انسانی خود و جایگاه انسانی خود به عنوان انسان در درون جامعه و خانواده دست پیدا بکنه و جایگاهشان به عنوان انسان تثبیت بشه.
خب بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. شنوندای عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا نشر و پخش برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
وقتی که دختر خود به شوهر می‌دادن، بهش گلم می‌بافت، قالین می‌بافت، مثلا لباس‌های
دختر پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد ارزش تاریخی و فرهنگی منطقه چمن حضوری در کابل می دانید؟
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحمت جان نثارم.
حتما با شنیدن این آهنگ خاطرات گذشته تان را در محوطه چمن حضوری به یاد آورده اید که در آنجا جشن ها و دیگر مراسم برگزار می شد. امروز در مورد تاریخ، ارزش و وضعیت کنونی چمن حضوری گپ می زنیم. در برنامه خواهید دانست که چمن حضوری چی زمان و به چی منظور ساخته شده است و برای مردم چقدر اهمیت داشته و دارد. و در اخیر می دانید که مسئولان به خاطر حفظ و نگهداشت چمن حضوری چی اقدامات کردند. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان.